خب خیلی عالی، زنده باشین خانم همتی عزیز، خانم نعیمی، خانم یوسف اللهی، خانم خدابنده، خانم دارستانی، خانم مریدی، خانم فرهانی زاده. عرض و سلام و ادب خدمت همه عزیزان. خانم دیریان یا دیریان، نمیدونم، انشالله که درست خونده باشم. خانم شاکر، کاربر مهمان، عرض ادب. خانم عالی، زنده باشین و عالی. خانم قارایی، خدا حفظتون کنه بچه ها، خسته نباشین. خانم سیاه، خانم سنمزاده، خانم علمدار، عرض ادب. کرمان، خانم همتی، چرا شما مال کرمانین؟ خیلی وقت راستش نیومدم. آهان، دیربان، ممنون که تذکر دادید. خدا حفظتون کنه خانم همتی. کجای کرمان میشینی؟ یه همشهری پیدا کردین؟ خانم احمدیان، عرض و سلام و ادب. خانم طاهری، سلام علیکم. خب راوری، بسیار عالی. یکی دیگه هم گفت کرمانیه. آها، خانم علمدار، خدا حفظتون کنه خانم علمدار، سالم باشین ایشالله، سالم باشین. آقا یا خانم فخر آل علی، زنده باشین. خانم همتی، خدا حفظتون کنه، 4 نفر ماشالله. خانم طاهری، عرض ادب. خانم فخر آل علی، زنده باشین، خدا حفظتون کنه. خانم محمودی، عرض سلام و ادب. خانم فرمنش اگه اشتباه نکنم، سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خدا حفظتون کنه از هر جا که هستین بچه ها، ایشالله سالم باشین. خانم همتی، ممنون از لطفتون، ما که توفیه نیستیم، دعا کنین ایشالله خدا اخلاص بده، معنویت بده، تقوا بده. خانم اکبرزاده، عرض سلام و ادب خدمت شما، زنده باشین ایشالله. خانم میرکمالی، سلام علیکم، عرض ادب و احترام. خوب ماشاءالله همت میکنین میایین بچه ها. خانم علمدار، ممنون از لطفتون. خانم شریفیان، سلام علیکم، عرض ادب. خانم زندکریمی، سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خدا حفظتون کنه. خانم ثروتی، سلام علیکم، سلام علیکم، عرض ادب. خب آخه آقایون، مثل خودم معمولا دو در بازم. خانم سیار، خانم ها ماشاءالله منظم. خب خانم زاره، سلام علیکم، عرض ادب و احترام. خانم ثروتی، ماشاءالله، زنده باشین، زنده باشین. خانم عالی، ممنون از لطفتون، توفیه نیستن، لطف داری. خانم غفاری، سلام علیکم، عرض ادب و احترام. خب یکی از دوستان خانم عمران فرمودن سوال دارن، پیشنهاد میکنم چند نفر از عزیزان دستشون رو بالا بیارن تا مدیر محترم بلندگوشون رو وصل بکنن میکروفونشون رو و ما بشنویم. یه نفر اولم زحمت بکشه یه توضیح برا من بده که توی این شزره چیا خوندین، مباحثه داشتین، نداشتین، کتاب چقدر برنامه داشتین، چقدر وقت گذاشتین، عموما اشکالات بچه ها توی گفتگوهایی که داشتیم کجا بوده، بفرمایین تا منم اگه چیزی بلد بودم عرض بکنم خدمتتون. من در خدمتم.
سلام و ارادت استاد.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام، وقت شما بخیر،
زنده باشین،
زنده باشین. ممنونم، خودتون معرفی میفرمایید خواهر عزیزم، زنده باشین. رحمت
مریدی هستم، شزره پنجم هستم.
صداتون یه لحظه قطع شد.
مریدی هستم استاد.
خانم مریدی، زنده باشین، عرض ادب، خدا حفظتون کنه. اهل کجای خانم مریدی؟
من تهران هستم.
ماشاءالله، خدا حفظتون کنه. خب میفرمایید.
شزره پنجم که خدا رو شکر با بچه ها تهی کردیم، مباحثه من شرکت کردم، معاد رو گذروندیم و چیزایی که شما فرمودی تا معاد رسیدیم و این جلسه برامون این سال پیش اومد. توی کنفرانسی که بچه ها می دادن یه چیزی شما فرمودید که اینی که میگن مرده ها روز قیامت از قبرشون بلند میشن و حالا
صداتون ببخشید تا اینجا که گفتید از قبرشون بلند میشن قد شد
از قبرها بلند میشن فرمودید که این نظریه مشرکان هستش، همچین چیزی وجود نداره.
بله
بله. حالا ما با بچه‌ها که صحبت می‌کردیم ناظر جلسه فهمیدن که هست این چیز، این موضوع هست، اما این جسمو، این چیزی که دفن میشه، این بلند نمیشه. برامون سوال پیش اومده، گنگیم همچنان استاد که این اتفاقایی که میگن روز قیامت میفته، حالا همه چی در هم میپیچه، اموات از قبرها بلند میشن، زنده میشن، این داستانش چیه؟
بله خیلی هم خوب. حالا قبل از اینکه درباره سوال شما گفتگو بکنیم، به طور کلی نوع مطالبی که بیان شد میزان خب خدا رو شکر. اگر نقطه نظری نکته چیزی هم هست بفرمایید استفاده بکنه.
نه فوق‌العاده است، یعنی درس دادن شما انقدر روان و عالیه که
الحمدلله.
من خودم شخصا گوش میدم، راحت میتونم یادداشت برداری کنم و راحت متوجه میشم با توجه به مثالایی هم که میزنید. حالا
بله.
بحثای آزاد کنید، خیلی عالی، فوق‌العاده است.
الحمدلله الحمدلله، خدا حفظتون کنه انشالله. ممنون از لطفتون.
خیلی نظر بقیه بچه‌ها هم تو مباحثات اعلام میکنن که
خدا
شما خیلی روون و عالی.
توفیق نیستین، هرچی هست لطف خدا است. زنده باشین، سلامت باشین، سلامت باشین. خیلی هم خب. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به سوالی که خانم مریدی فرمودن، ببینید حالا تو ذهنم نیست گفتم اعتقاد مشرکان، چون مشرکین شاید اصلا معاد رو قبول نداشته باشن، یه سنخیشون. باور عوام، عام مردم اینه که فکر میکنن قیامت یک عالمیه که مثلا 100 سال، 500 سال، 5000 سال دیگه بعد از دنیا رخ میده و بعدش پیش میاد. بعد وقتی میخواد پیش بیاد، مرده ها با همین بدنی که زیر خاکن از زیر خاک در میان، بعد یه جایی جمع میشن، بعد تو ذهن اون پیش میاد که خب این همه آدم در طول هزاران سال چطوری جاشون میشه روز زمین، اصلا زمین جا کم میاره. یا مثلا به اصطلاح شبهه آکل و معکول که یه سلولی تو بدن من بوده، اینو من مردم، بعد گوسفنده خورده، بعد گوشت گوسفنده رو یه مثلا یوزپلنگ خورده، یوزپلنگه رو یه نمیدونم چی خورده، اون رفت توی درخت، بالاخره بعدش هم یه آدم دیگه شده، یه میوه یه آدم دیگه خورده، بالاخره این سلوله، این ذرات تو بدن من قرار میگیره، یا تو بدن این یوزپلنگه، یا تو بدن اون آدمه که مثلا 700 سال دیگه خورده این ذره رو و گوشت اون شده. از این شبهات هم پیش میاد. عرض شد که اگر این مطلب رو درک بکنیم که قیامت یک عالم بریده و جدای از دنیا نیست، قیامت همین الان وجود داره، به عبارتی قیامت باطن دنیاست، باطن دنیاست، همین الان وجود داره. مثل این میمونه، حالا این مثالی یه مقدار تخصصی بخوام بزنم، حوزه زمان، حوزه فرکانس و امواج مخابراتی. همین الان که این صدا از دهن من داره در میاد، تو بستر زمان یک بالا پایین هایی داره میره جلو، تو حوزه فرکانس مثلا 4 تا خط ثابته، فرکانس مثلا 25 هرتز، 8 کیلو هرتز، چه میدونم 2 کیلو هرتز مثلا 900 هرتز ثابته. تو اون حوزه هم کلن هم دنیاش با دنیای زمان متفاوته، کلن یه دنیای دیگه، ولی همین الان هست. اگر این مطلب رو درک بکنیم که اعمال ما باطنی داره، بدن ما یک حقیقتی داره، تو لایه‌های دیگه عالم هستی، مسئله یه مقدار حل میشه و ما قیامتمون با یک بدنی هست، اما اون بدنه این بدن مادی که زیر خاک هست نیست. حالا بعدش یادم بیاد یه نکته دیگه هم بگم، بلکه اون بدنه برایند نفس ماست تو تمام مسیر زندگیش، اون چیزی که نفس ما رو شکل داده. اگر حرص باشه شاکله نفس ما، اگر بخل باشه، اگر کینه باشه، اگر محبت و مهربانی باشه، عشق ورزیدن باشه، توحید باشه، این نفس یه جور شکل گرفته. با یک بدن مثالی از جنس بدن برزخی، و این نکته رو حالا تو ذهنم یادم نیست گفتم یا نه، عالم قیامت که برقرار میشه، انسان‌ها به مقام لقاء الله که میرسن، تکلیف که یک سر شد، بعد گویا بر میگردن، یعنی از یک اوجی از مقام لقاء الله فنا فی الله میان پایین. حالا یه عده توی یک عالمی شبیه عالم برزخ بهشتی میشن، یک عده جهنمی میشن. یعنی بهشت و جهنم، بله این کوچولوی ما از حمام اومده سلام میکنه، صالح خانم الان آب خودش رو دیده خوشحال شده، سلام کن بابایی، بله حاج خانم سلام میکنم. عرضم به حضور شما، عذرخواهی میکنم، زنده باشین، ممنون از لطفتون. بله ممنون از پیامهای محبت آمیز دوستان عزیز، خیلی خیلی ممنون. حاج خانم دارم به شما ابراز محبت میکنم، دیگه بکنین. آره اخماشون هم رفته تو هم، تازه از همون اومدن، تمیز و تمیز. زنده باشین انشالله. عرضم به حضورتون، بهشت و جهنم از اون مقام لقاء الله پایین تره، از سنخ عالم برزخه، یعنی جسم داره، درخت داره، میوه داره، خوردنی داره، ازدواج داره، اما باطن دنیاست، یعنی همین الان هم در حال رخ دادن هست. یک مسئله دیگه هم که باز تو عرف عوام ممکنه به ذهنشون برسه به خاطر همون اشکال اشتباه زیربنایی که فکر میکنم عالم قیامت بعدن رخ میده، میگن خب حالا که ماها از زیر خاک در میایم، با کدوم بدنمون در میایم؟ بالاخره من یه بدن 5 سالگی داشتم، یه بدن 10 سالگی داشتم، یه بدن 70-80 سالگی، با کدومش در میام؟ یا میگن اگه آدم یه چیزی رو دوست داشته باشه، به یه چیزی عشق بورزه، با همون محشور میشه، حتی اگه یه تیکه سنگ باشه. حالا ممکنه ما بمیریم، یه نفر دیگه اون تیکه سنگ رو دوست داشته باشه، نگین یه انگشتر باشه، یکی دیگه مثلا به اون دل ببنده، این سنگه با کدوم یکی از این دو نفر محشور میشه؟ در واقع عرض کردیم که ما اون حقیقت نفس ما، قیامت، تمام دنیای ما با تمام لحظاتش، با تمام اجسام و ماده هایی که باش ارتباط داشتیم، اون دنیا پیش چشم ما حاضره و کامل حاضره، اما اون چیزی که ما باش توش بهشت و جهنمیم یه بدن برزخیه، اصلا این بدن مادی نیست. حالا این یه مختصری بود درباره این مسائل. اگر سروران عزیز احیانا نیاز به اطلاعات دقیق تری داشتن یا سوالات دقیق تری داشتن، یه پیشنهاد دارم، مشابه دوره بنده، دوره تابینایت، مؤسسه جوانان آستان خرد تولید کرده دوره بی‌نهایت شو که شبکه سم ظاهرا تبلیغش رو یه مدتی میکرد، شاید الان هم بکنه نمیدونم. بعد از دوره بی‌نهایت شو یه دوره تکمیلی هست، دوره برهان، حضرت استاد وکیلی تدریس کردن. بله پیشنهاد میکنم اگر علاقه مندین. آره آقای ابراهیمی بسیار هم طلبه فاضل با اخلاق و با صفایی، ماشاءالله خانم باباپور. بقیه هم تشویق میکنم بچه هاتون شرکت بکنن اون دوره، دوره آقای ابراهیمی. برای خود شما پیشنهاد میکنم دوره برهان، دوره برهان رو شرکت بکنین، یا مثلا سایت استاد وکیلی mhva.ir، مباحث معادشناسی قرآنیشون نسبت به مطالبی که بنده حقیقی بیان کردم خیلی دقیقتر، مفصلتر اینها. بله خیلی عالی خانم دیربان، خیلی عالی، خدا حفظتون کنه انشالله. اگر خانم دیربان یه توضیحاتی درباره دوره برهان دارین جزئی تر که سروران عزیزم آشنا بشن اینها، اگه صلاح میدونین میکروفونتون وصل بکنین یه توضیحاتی بدین، هم من هم بقیه دوستان استفاده میکنن، خدا حفظتون کنه. خانم احمدی پیگیر باشین دیگه، ایشالا هر وقت ثبت نام داشت حتما ثبت نام کنین. کی گفت هزینه سنگینه؟ آقای خانم شاه سوان، بله ایشون فرمودن هزینه سنگینه. بله واقعا این دوره با این خرجای زندگی راستش بخواین همه چیز سنگین، ولی خب بعضی چیزا ارزش داره دیگه. آره خیلی هم خوب، خدا حفظتون کنه. خانم مریدی من حالا همین مقدار بلد بودم عرض کردم. عزیزان دیگه، آهان استاد یکم بیشتر مواد جسمانی توضیح میده. یکی دیگه هم گفته بنده هم برنامه زد و تو برهان شرکت کردم. خانم دارستانی خیلی عالی، اون دوره زد رو من خودم راستش نمیدونم چیه، باز اگر شما هم توضیحاتی دارین دربارش، محتواش و آشنایی دارین بفرمایید، میکروفونتون وصل بکن یه توضیح به دوستان بدین که دوستان انشالله علاقه‌مند بشن این دوره‌های تکمیلی شرکت بکنن. حالا تا میکروفون دوستان وصل میشه من درباره مواد جسمانی بگم. مواد جسمانی ببینید به این معنی نیست این بدن مادی من بره تو بهشت یا جهنم، نه، یه بدنیه، جسم داره، یعنی طول از و ارتفاع داره، سردگرمی میچشه، وزن احساس میکنه، لذت و خوردنی ها، نوشیدنی ها، ازدواج، اینها رو درک میکنه، اما این جسم مادی نیست، یه جسمی از سنخ جسم های برزخی. بله خانم فدوی سلام علیکم، عرض ادب و احترام. یک دوستی ما مشهد داریم از دوستان توی حوزمون، آقای مهدی، آقای فدوی خیلی پسر گل با صفاییه. دوره زمان هم حواس کتاب حجاب استاد وکیلی است که استاد تصویر فرمان و خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. یک کتاب استاد وکیلی دارن با نام مسئله حجاب، اسم کاملش یادم رفت، بله نوشتن تبلیغ ممنوعه. حکایت حجاب، آفرین، حکایت حجاب. باز اینم شبهات پیرامون حجاب رو جواب دادن. یا مثلا عرضم به حضور شما کتاب عزیز، شبهاتی که پیرامون قرآن وجود داره بررسی شده، اونم کتاب قابل استفاده ایه. خب الحمدلله، الحمدلله، خیلی هم خب. دوستان عزیز اگه سوالی نکته ای چیزی هست من در خدمتم. خب اجازه این یه سوال الان من، خانم دهقانپور فرمودن استاد در مورد اهدا است که فرمودید درست نیست و شخصی اذیت میشه، میشه توضیح بفرمایید چرا؟ راستش خیلی حالیم نیست، ولی کلیتش من لب نظر بعضی از علمای بزرگ رو بیان کردم و میفرمان بدن مؤمن احترام داره، بدن مؤمن احترام داره و صحیح نیست که بدن مؤمن مسله بشه. حتی آدم موش رو اصلاح میکنه کراهت شدید داره که انسان موش رو، موی صورت مثلا سر اصلاح میکنه، قاطی آشغال بشه یا قاطی فاضلاب بشه، کراهت شدید داره، باید مثلا میگن دفن بشه. آره و یکی این که خداوند فرموده توی طبیعت برای هر بیماری 70 درمان قرار دادن، برای هر چیزی خودمون دیم دست نظام پزشکی متاسفانه غربی که شاید یک بخشی از علاقش به جراحی پول آوریش باشه. خب من خودم اطراف خودم خیلی رفیق پزشک و فوق تخصص و جراح خیلی زیاد دارم. یه بار یادمه یکی از این سروران عزیز فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی هست مشهد، استاد دو رتبه تکرخمی دوره تخصص و فوق تخصص، یه آدم فوق‌العاده است. یه بار توی کوچه ایشون زندگی میکرد، خونه همسایه‌شون خونه یکی از همبحثیه من بود، رفتم در خونه همبحثین کار داشتم حدود ساعت تقریبا 9 شب. دیدم تو کوچه مثل این بچه های مادر مرده زانواشو بغل کرده نشسته بغل دیوار، کوچهش این کوچه بنبست خلوت بود. رفتم سلام و احوال، آهای دکتر چی شده؟ ایشون هم شبا 8:30 اینا میان خونه میخوابن، 2 ساعت بعد از اون صبحم بساط نماز شبشون به راهه. یه خونه ما مستاجر بودیم یه زمانی که قبل از ما دکتر حسینی اسمشون رو بردن دیگه مستاجر بود، صابخونه یه حاج خانمی بود طبقه بالا مینشست. یه بار حاج خانم به من گفت، گفت دکتر که اینجا بود عشقم این بود که تقریبا 2 ساعت بعد از اون صبح می اومدم از لبه پشت بوم که همون طبقه خودش بود حیات و خونه دکتر رو نگاه میکردم و میدونستم دکتر سجادش پهنه داره تو حیات نماز شب میخونه و محو نماز شبش میشدم. حالا به ما گله داشت که خلاصه اون نماز شبای دکتر رو تو نداریم، ما نماز دست پا شکسته داغون، خدا ایشالله اون معنویت رو به ما هم بده. بعد بهش گفتم دکتر چی شده این چه وضعیه؟ گفت که آقای کشمیری یه چیزایی تو این بیمارستانا میبینم اینقدر مثل آب خوردن آدم میکشن، مثل آب خوردن آدما رو مفت و مجانی بدنشون پاره پاره میکنن مسته میکنن که گاهی اوقات از دیدن بعضی از صحنه ها فقط باید برم توی خلوتی برای خودم گریه بکنم یه ذره آروم بگیرم و مثلش. حالا بعد درمانای عجیب غریب من خودم الا ماشاءالله سراغ دارم که با یک دمنوش ساده، با یک ماساژ ساده، با یک روشی که توی طب سنتی درمانه، اینها بدن رو مسله مسله میکنن. یا مثلا نظام بهداشتی باز برای اغراض مادی انواع و اقسام آتش‌بالا رو مجوز میده بشر بخوره، بعد به هزار مریضی و بدبختی و بلا میفته. خب اینا مجوز نمیشه که ما بخوایم بدن رو مسله بکنیم که مثلا از این به اون از اون به این. این لب مطلبش، حالا باز من خیلی ازت فقهی و اینا حالیم نیست، لب مطلب میگم بدن مؤمن احترام داره. فرمودن خانم دارستانی برای کسایی که کار فرنگی انجام میدن و با نوجوانهای 10-80 در ترسن اونجا. آها خب خیلی عالی. پس اگر این جنس نیست سوره قیامت که میفهمند ما سر انگشتان شما را برمیگردانیم چیست؟ بله ببینید عرض کردم در واقع بدن ما، حالا همین سر انگشت با کدوم سلولاش تو کدوم سن ما، واقعیتش اینه تمام سر انگشتای ما با تمام سلولا تو تمام لحظات عمرمون اونجا حاضره. یعنی این نوار زمان یک جا جلو چشمون حاضره، مثل اونه پشت یه دیواری باشیم، این دیوار توش یک حفره ای باشه، از پشت این حفره یک نواری داره رد میشه. این چی میخواد اینجا؟ بیا بابا. یه نوار داره رد میشه. عرضم به حضور شما ما از این حفره نگاه بکنیم هر دفعه یک رنگی از این نواره رو میبینیم از جلو چشمون داره عبور میکنه، اما اگه بریم بالای دیوار تمام نوار یک جا میبینیم با تمام رنگاش و تمام طول و عرضش. عالم قیامت همینه. در واقع عالم قیامت ظرف علم ماست، به حقیقت هستی ظرف علم ماست، ظرف آگاهی ماست. بله اون دوره معادشناسی قرآنی هم باز همین بررسی آیات پیرامون معاد خب خیلی عالیه. منم کارتشو گرفتم، حالا اگه خوب نیست چجوری انصراف بدیم؟ کارت چیو آقای یا خانم شیری؟ متوجه منظورتون نشدم. عکس هم مراجعم گفتن اعتراض اشکال داره. بله خانم مریدی بسیار ممنونم. سلام بانک من 4 شماره آخر مخور. بله خب خانم احمدی ببینید یه جاهایی ضرورت هر قانونی رو عوض میکنه. مثلا خوردن گوشت مردار حرامه، ولی فرمودن اگه تو اضطرار گیر کرد داشتی میوردی خوردن گوشت مردار حلال میشه جانه دوباره وجوده. ضرورت طبیعتا یه حکم ثانوی ایجاد میکنه. خانم مجده فامیلتون نمیتونم بخونم، عذرخواهی میکنم. بخش برسال این که اگر کسی یه چیزی رو دوست داشته باشه با اون مشهور میشه، با اینکه گاهی حتی بعض شهدا هفته یه بار حتی سرش رو میبینن چطور جمع میشه. این موضوع واقعا برای ما نگران کننده است. آیا این فقط مربوط به برزخه؟ راستش خیلی متوجه منظورتون نشدم، یعنی چرا همیشه با امام حسین علیه السلام نیستن؟ خب طبیعتا بستگی به میزان و حب و بغض انسان داره، که یادم تو مسئله شفاعت این مسئله رو بیان کردیم که شفاعت اصلا پارتی بازی و اینها نیست، همش اون چیزی که نفس ما کاسبی کرده، اونی که تمام وجودش واله و شیدای حضرت سید الشهدا است، از آقا هم جدا نمیشه، اونی هم که نه کمتر بوده کمتر، با اهل بیت هم همینجور. بله. آها کارت اهدا عضو، بله ظاهرا یعنی رضای خدا در این نیست خواهر عزیزم. بله خانم زاره مرحبا به شما. دوره زد فهمیدم مربوط رفتار با نوجوان، خیلی عالی، خدا خیرتون بده. الحمدلله من خودم دوره زد رو شرکت نکردم، دوست دارم انشاءالله مجالی شد شرکت رو کنم. خیلی هم خوب. خانم دیوان فرمودن تبلیغ ممنوع از سایتی، خدا خیرتون تذکرونه. من رو جهت این که مطالب خیلی مفیده، خصوصا حضرت استاد وکیلی رو با طیب خاطر، اصلا من تو سخنرانیام یه جمله حالا نمیدونم تو این دوره هم گفتم یا نه، تو ضبط ها بود، شاید تو همون قسمت هایی باشه که اون اوائل بوده و تو دورهای جدید شنیدم، به خاطر اینکه مطالب غیر درسی بوده، تحلیل سیاسی اقتصادی امنیتی فلان اینها، شنیدم حذف شده. این جمله از من خیلی معروفه که اگر نبود بار گناهم و حق الناسی که گردنمه، دعا میکردم جان من رو خدا بگیره به عمر این مرد اضافه بکنه، از بس وجود بابرکتی داره حقیقتا. خدا انشالله همه بزرگان ما علمای ما مخلصین زحمت میکشن برای حفظ انسانیت، بقای انسانیت، عشق، توحید، خدا برا ما حفظ بکنه انشالله. خیلی هم خوب، زنده باشین. سلام علیکم، عرض ادب و احترام.
خدا حفظتون کنه. ممنونم.
سلامت باشین.
بابت این
خدا حفظتون کنه.
و چقدر خوبه که تصویری چهره مبارک شما رو میبینیم. خیلی خوبه. واقعا عالیه.
توفه نیستم. بزرگوار. سلامت باشین.
لطفا از این
خودتون معرفی میفرمایید.
استفاده نکنین. خواهش میکنم استاد. بسیار عالی.
الحمدلله. لطف خداست.
کاربردی هستش. خداونده هستم، مشهد هستیم خدمتتون، خدمت دوستان هستیم، نایب و زیارم هستیم انشالله و ملتمس دعا هستم با امید خدا.
لطفا
سلامت باشه. استاد از خواهی میکنم درباره این موردی که شما میفرمایین که اهدای عضو رو و
از خواهی میکنم صداتون قطع شد، اگه ممکن دوباره از اول بفرمایید. الان صداتون رو دارم.
خواهش میکنم درباره اهدای عضو استاد که شما فرمودین بحث مسله کردن است و مثلا انگار یک نمادی حساب میشه که مثلا مسله کردن حساب میشه، پس این که میگن اهدای نفس، جشن نفس، نمیدونم یا سوره مائده که اشاره شده که اگر کسی جان مثلا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این چی میشه؟ مثلا این موردی بوده که طرف قلبش واقعا ناراحت بوده، مادر خانواده بوده، مشکل قلبی داشته، بعد مرگ مقنی شده و اومدن اهدا کردن. خب اینو ما چطوری میتونیم دربارش صحبت بکنیم؟ خیلی تشویق میکنن، میگن که خب نمیدونم، من فکر میکنم این مورد همون موردیه که شما میفرمایین ضرورته، بحث مسله کردن اینجا حساب نمیشه. مسله کردن نمیدونم، حالا البته این تو ذهن بنده هستش، باز نظر کارشناسی شما مهم هستش. چرا؟ چون وقتی مثلا یک مادر یک خانواده دچار مشکل میشه، حالا مشکل قلبی، مشکل کلیه و اینا، و طرف مثلا مرگ مغزی میشه، بعد میان از با احترام البته اینکه مثلا بحث مسله کردن، فکر میکنم توی جنگ اون بی احترامی حساب میشد، درسته؟ میتونیم اینجوری بگیم؟ خیلی تو ذهن من این به صلاح بازی میکنه، این کلمه مسله کردن و این اهدای نفس انگار دچار تعارض و تضاد هستن با هم دیگه. نظر شما چی استاد؟
زنده باشه. عرضم به حضور شما، اون آیاتی که تو قرآن درباره زنده کردن انسان هست، از قرائن قبل و بعدش به دست میاد که اصلا زندگی دنیا رو خدا زندگی به حساب نمیاره و زندگی رو زندگی آخرت میدونه. زنده کردن انسان منظور زنده کردن روح و نفس و جانه. این قرینه تو آیات و قرآن زیاد داره. ورس شد درمانها خداوند، حدیث هم داریم فراوون که خداوند برای هر بیماری توی طبیعت 70 نوع درمان قرار داده. منتها بحث جراحی و اینها نمیخوام بگم 100%، یه جایش قطعا شاید به فرمان شما ضرورت باشه و اینها، ولی ضرورت نداره و متاسفانه بحث کاسبیه خیلی زیاد. من حالا یه مورد میگم خدمتون. یه عزیزی از بستگان بسیار نزدیک ما که من دقیق در جریان مسئله ایشون هستم، یه خانم جوان یک فرزندم بیشتر نداشت، ایشون دچار یه بیماری شدن که مجرای گوارشی اون قسمت متصل به مقعد پوستش خوش شد و خونریزی و فلان و اینها. بعد این رفتن تهران، ایشون قبل از اینکه ما مطلع بشیم هنوز خبر نداشتم، رفتن تهران، هزینه های بسیار سنگین که مثلا یادم قضیه مال 10-15 سال پیشه، اون پزشک کار این کاره متخصص معروف گفت مثلا 100 اینقدر میلیون میگیرم درمان میکنم، یه جراحی میکنم. بعد رفتم پیش اون شاگرداش و پزشکای تازه کار، دیگه کمتر رقم 30 میلیون گفته بودن. بعدم هم همشون میگفتن این عمل مثلا باید 2-3 سال یه بار تکرار بشه، دوباره اون تیکه آخری خوش میشه میچینن، بعد دستگاه گوارشو وصل میکنن به مقعد دوباره. من به اون بنده خدا اصرار کردم که شما قبل از اینکه خودت رو دست این عمل بدی بیا پیش این آقای دکتر حسینی. قبول نمی‌کرد، میگفت نه دیگه بهترین های تهران رو رفتم. خلاصه اومد رفت پیش آقای دکتر حسینی. آقای دکتر حسینی گفت من این درمان شما رو به جای 100 میلیون تومان، درمان شما 500 تا تک تومانیه. نمونتا نکتهش اینه که این درمانی که به شما میگم حتی به اندازه یک برگ ویزیت از دفترچه بیمه شما برای من درآمد نداره و به همین جهت همکارا من دعوا میکنن از این نسخه‌ای که من میپیچم. ببخشید موبایل ما افتاد. بله، درمان شما زرده تخم مرغ رسمیه که به داخل گوارشتون از مقعد و با همینشون خوب شد با دو تا تخم خونگی. خب میخوام بگم که اینا درمان داره، قلبش همینجور، مغزش یا سکته مغزی رو خب همین بزرگوار درمان کرده، در حالی که میگن فلج شد و تموم و دیگه نصف بدنش فلج و راه نداره و باید اینا چیکار بکنه. این یه بخشش. ولی از جهت فقهی یا مثلا ضرورت یا بررسی جوانب و مختلف حقیقتا بنده اصلا خبره نیستم. حکم اولیهش رو عرض کردم. حکم اولیه بدن مؤمن احترام داره و شکافتن بدن مؤمن، جدا کردن عضو و حتی موی بدن مؤمن فرمودن مثلا بهش بی احترامی نشه. بدن مؤمن باید با احترام دفن بشه، با سلامت دفن بشه. عرضم به حضور شما. اما این حکم اولیه. حالا ضرورتش و بینی و بین الله، اگه کسی یه جای تشخیص داد ضرورت داره اینها، خب حکم ثانویه داره، حساب کتابش جداست. بلد نیستم دیگه بیشتر از این حقیقتا، ولی به جرئت میگم 70-80% جراحی هایی که تو نظام پزشکی ما متاسفانه انجام میشه کاسب کارانه است و ضرورت نداره. اینا رو دیگه ما از پزشکای درجه یک شنیدیم، پزشکای خبره درجه یک که دوربرمون هستن چند تایی از استاد تمام ها تو گرایش های مغز و اعصاب، قلب، گوارش، دندان و حالا دیگه. بیشترش هم خیلی حالیم نیست دیگه خواهر عزیزم. بله. حالا چرا بدن مؤمن اینقدر احترام داره نسبت بدن مؤمن تو روایات تاکید دارن؟ باز یه پرونده جدایی داره. بله. خیلی هم خوب. بله به همین راحتی. بله به همین راحتی زرده تخم مرغ با همین ایشون درمان شد. من یه موردشو گفتم و مثل این زیاد سراغ دارم.
اون وقت مشابه این بیماری یه بنده خدا رفته بود عمل کرده بود، هر 3-4 سال بعد داروهای هورمونی بهش هم گفتن تا 15 سال دیگه حق بچه دار شدن نداری، هیکلش هم بنده خدا شده مثل بادکنک، 140-150 کیلو وزن، از همه چی افتاده که مثلا دارو هورمونی هم باید بخور و هر 3-4 سال یه بارم باید این عمل انجام بده و هزار یک مشکل دیگه. بله خیلی هم خوب. یکی از عزیزان خانم بختیاری، خدا حفظتون کنه انشالله، انشالله که موفق باشین و بتونید کار رو با آزمایش، با تحقیق، با مطالعه های خیلی خوب انشالله با قوت پیش ببریم. خانم دهخان، من نه اصلا حالیم نیست تو این زمینه ها، اصلا حالیم نیست. آره خیلی هم خوب. اگر سوالان عزیز، آها خب حالا اگر کسی سوالی داره این یه شبهه تازه، یعنی جواب خیلی خوبی تازه یکی از دوستان گفت و ما استفاده کردیم، خیلی هم رایج، مردم زیاد میگن. حالا تو عرف مثلا شنیدین میگن آقا ظاهر که اهمیت نداره، دلت پاک باشه، حالا پوششت چجوریه، چه میدونم ریشتو بتراشی، موات بیرون باشه، لباست فلان باشه، اینا که اهمیتی نداره، آدم باید دلش پاک باشه. اینو حالا یه جوابای منطقی بهش میدن، یه جوابای جدلی بهش میدن، یه جوابای فلسفی بهش میدن. اخیراً یه بنده خدا، یه خانومی بود، پزشکم بود، این حرفو شما بودین خانم احمدی دیروز بودین، ای بلا من میخواستم برای دوستان جدید بگم. خب حالا که دوستان معرفت شناسی خوندن، از این فوتوفندا بلدن، یه خانم دکتری این حرف برای من تکرار کرد، گفت که آدم باید دلش پاک باشه، ظاهر اهمیت نداره، پوشش اهمیت نداره، اینها. به این چی پاسخ میدین؟ حالا من دو تا پاسخ جدید براش دارم، پاسخهای قشنگیه، میخوام شما هم پاسخاتونو بگیم. خب خانم بغدادی فرمودن از ظاهر میشه به باطن پی برد، یا به عبارتی میگن خانم ثروتی دوتاش یکی، که مثلا از کوزه همان بارون تراود که در روز، تو کوزه اگه عطر باشه بیرونش هم بوی عطر میده، توش آلودگی باشه بیرونش هم بوی آلودگی میده. خب قرآن اینجوری فرموده، کاملا درست، ایمان و عمل صالح کنار هم، انما یتقبل الله. چقدر همفکری قشنگی بچه ها، خیلی قشنگ. خب جوابای شما همش عالی درست، ولی به نظرم کی مؤثر میفته؟ بعد از یه جواب جدلی دندون شکن که طرف عمیقا متوجه بشه اشتباه میکرده، بعد که متوجه اشتباهش بشه، حالا اینها رو آدم به عنوان مکمل بگه. خب خوبه، باز کس دیگه نظر نداره؟ یه گیر معرفت شناسی میخوام به این شبهه بدم. حالا خانم دیربا، من سوالاتو نیدم حقیقت، اگه سوالاتو دوباره فوروارد بکنین خیلی خوبه. خب خوبه، حالا جواب جدلی رو اول بگم. جواب جدلی، خب سب کنید، بیارمش اگه ممکنه کپی پیستش بکنین، اون سواله باز هرچی زدم روش نیورد روش. جواب جدل اینه که خیلی هم خوب، اگه ظاهر بدونم روح در زندگی نباتی کجا، میخواستم بدونم روح در زندگی نباتی کجا. خب چشم، جواب جدلی. اگر باد ظاهر اهمیت نداره خیلی هم خوب، دیگه از این به بعد شما آرایش نکن، مهم اینه تو دلت زیبایی رو دوست داشته باشی، ظاهر که اهمیت نداره، پس چرا آرایش میکنین، چرا به خودتون میرسین. عروسی میخواین برین، دیگه لباس و خوشگل نپوشین، با همون لباس کارت از بیرون برو، مهم اینه تو دلت شاد باشی، ظاهر که اهمیت نداره. مجلس عزا میخوان برین، لباس عزا نپوشین. تو خونتون هم دکورهای عجیب غریب و مبل و پرده و چیزای عجیب غریب نصب نکنین، مهم اینه تو دلت زیبایی رو دوست داشته باشی، ظاهر که اهمیت نداره. این یه جواب. حالا یه جواب معرفت شناسی سنگین روی مسئله. اگه فکر بکنید این گزاره از گزاره‌های خود متناقضه. خود متناقض یعنی چی؟ مثلا من به شما میگم، من هرچی میگم دروغ میگم. خب تو اگه هرچی میگه دروغ میگه، پس همین جملت هم دروغه دیگه، گیر میکنه. به این میگن گزاره‌های خود متناقض، خودش خودشو نقض میکنه. واقعیت اینه این جمله از جمله‌های خود متناقضه. به این خانم دکتره گفتم که خانم دکتر، شما به من بگید منظورتون از دل روده و معده است یا نه اندیشه ها، افکار، باطن، کدومش؟ ایشون فهمید خب مشخصی منظورم اندیشه ها، افکار، باطن. گفتم شما برای توجیه رفتار ظاهریتون دارید استناد میکنید به یک اندیشه و فکر، که اون اندیشه چیه؟ ظاهر به باطن ربط نداره. گرفتین چی شد؟ برای توجیه رفتار ظاهریتون به یک اندیشه، که اون اندیشه چیه؟ داره میگه دل پاک باشه، ظاهر مهم نیست. بعد دلم خودت میگه باطن، افکار، اندیشه ها، میگه اندیشه مهمه، ظاهر مهم نیست. خیلی حرف سنگینی یکم، ولی دیگه له میکنه طرفو. اینم تو عرف زیاد میگن دیگه. خیلی هم خوب فرمودن، یکی فرمودن که توی زندگی دنیایی ما، همین زندگی نباتی، روح کجاست؟ روح کجاست؟ خب عرض کردیم در واقع باید بگیم بدن ما کجاست؟ ما که اصل روحیم، اونی که داره ادراک میکنه، داره میفهمه، میبینه، اون روح ماست. ما حالا میگیم روح، ولی همین الانش یه حقیقت برزخی ما فعاله، عالم ولایت ما فعاله، عالم عقل ما فعاله، عالم مجردات ما، همون نفس مجرد ما فعاله، روح بخاری ما فعاله، که یک چیزی بین عالم ماده و عالم مجرداته، یه چیز بینابینیه که ظاهرا شنیدم که وقتی یه کسی میمیره با دستگاه اندازگیری کردن وزن بدنش در حد چند دهم گرم کم میشه، که تو این دوربین های مداربسته نشون میده طرف مثلا میمیره، دوربین مداربسته بیمارستان یه مرتب یه چیزی میاد بالا بعد کم کم محو میشه. تو فلسفه هم مثلا میگن روح بخاریه، یعنی حالا اصطلاح روح بخاری یعنی از جنس بخار، شبیه بخار. روح توی عالم خودش داره کار میکنه، داره بدن رو تدبیر میکنه، یعنی نه مستقیم. بدن مثالی، بدن مثالی روح بخاری، روح بخاری هم داره بدن مادی، لایه به لایه که اون حقیقت توحید داره تجلی عالم ماده میاد پایین، هر لایه با لایه قبلش ارتباط داره و یک نوع همسنخی با هم دارن برای که با هم تطبیق بشن و یک افتراقاتی هم دارن. خیلی هم خوب فهمیدم. بخشون سب بدن مثالی انسان در این عالم یعنی عالم دنیا قابلیت تجلی و آمدن به این دنیا رو داره، یعنی مثلا فردی که تیول از میکنه با بدن مثالی این کار رو در دنیا میکنه یا با همین بدن مادی که توانایی بالاتر پیدا کرده. ببینید بله، بدن مثالی تو دنیا میتونه بیاد، کما اینکه اصلا اینجوری بگم، همین چیزایی که حالا من و شما میبینیم از کجا معلوم حقیقت؟ الان جلوی من یه جالباسیه، یه لباسای سرش آویزونه، از کجا معلوم حقیقت این لباس همین باشه؟ همین الان عالم مثالش هم هست، این تا خود و خدا متصله دیگه، من گیرندش ندارم، هست، همین الان حاضره، حالا یکی گیرندش داره میبینه، بنابراین هست. حقیقت تیل ارز چیه؟ یه مثال بزنم. ببین الان یه کلیپی تو گوشی منه، من کلیپ رو مثلا برای رفیقم آپلودش میکنم. خب وقتی من آپلودش میکنم، در واقع این 0 و 1 رو که تو گوشی من ذخیره بود تبدیلش کردم به یک چیزی از جنس مثلا امواج تو تمام کره زمین پخشه و هر جا این رفیق من گیرندش رو داشته باشه بزنه اونجا میاد پایین و دوباره این همین 0 و 1 که توی گوشی من هست اونجا حاضر میشه و میتونم حتی از بینش ببرم. این مثال داشته باشین. یه مثال دیگه، یه بچه کوچیک قدرت توجهش کمه، نفسش ضعیفه، به یک جای بدن نفسش توجه میکنه دیگه از جای دیگه غافل میشه. مثلا ظرف غذا رو مامانش میده ببره سر سفره، نگاه به ظرف غذا میکنه، پاش گیر میکنه، به فرش میفته، پاش جلو پاشو نگاه میکنه، ظرف کج میشه، میریزه رو زمین، نمیتونه نفس به دو جا توجه میکنه. یکم بزرگتر میشه مثل ما، همزمان به جای مختلف بدن و قوای مختلف توجه میکنه، بیناییش رو توجه داره، شنواییش فعاله، همزمان احساس گرسنگی هم میکنه، نمیدونم جای مختلف بدن نفس داره تدبیر میکنه، مدیریت میکنه. یکم نفس از این مرحله قوی تر بشه که آدمهای فراتر از آدمهای عادی، حالا یا مرتاضی چیزی که از آن حرام رسیده یا نه با مجاهدت‌های شرعی، نفس فراتر از این بدن میتونه تو بدن‌های دیگه هم کار بکنه. 2 تا بدن، 3 تا بدن، 10 تا بدن میتونه، نه مثل فرایند همون کلیپ که عرض کردم، این همین بدن رو ببره توی عالم برزخ. تو عالم برزخ که برد، تو عالم مثال که برد، یه چیز پخش میشه تو عالم هستی، هر جا اراده بکنه میارتش پایین و دوباره تبدیل به اون لایه مادیش میکنه، یعنی میبرتش تو لایه مثال، دوباره میارتش تو لایه مادی. هر دو نوعش ممکنه. فرایندش چجوریه نمیدونم. یک بزرگواری بود از اساتید عرفان تو مشهد، به رحمت خدا رفتن، من شنیدم از یک نفر از شاگردان ایشون، کسایی که محضر ایشون در کرده بودن، میفرمودن ایشون فرمودن غالب افرادی که تیول ارز میکنن نمیفهمن چطوری تیول ارز میکنن، ولی من فرایندش رو هم میفهمم، میفهمم چجوری میشه این اتفاق میفته، درکش میکنم. اینم حالا درباره این. فرمودن نظر ابن سینا یک اختلاف مبنایی، یادم توضیح دادیم که جناب ابن سینا داشتن با مرحوم صدرالمتعلهین رضوان الله علیهما، که جناب ابن سینا می‌فرمودن که شبیه مثلا زغال که همینجوری بادش می‌زنیم، آروم آروم اون نور قرمزش بیشتر میشه، بعد کم کم تمامش قرمز میشه و حرارت میده. روح زائیده همین بدن مادی هست و عالم ذر در کار نیست. یک اختلاف مبنایی و ظاهرا، حالا باز اینا باید بریم مباحث معرفت نفس جلد 7 و 8 اسفار رو مطالعه بکنیم، مباحث فلسفی سنگینیه و مباحث بسیار اثرگذار و مهمی، جاش هم خالیه توی تمدن امروز. مباحث تصمیم سازه، مباحث انسان شناسی خیلی مهمیه، بله، و توی حکمت متعالیه این مسئله رد میکنن. حالا دقیقا فرمایش مرحوم ابن سینا چی هست و اینا دیگه راستش خیلی حالیم نیست سر خود حرف نزنم. بله، رئیس کل میفهمه. خانم شریفی هم بلنگوتون بازه، سوالتون بفرمایید، ما در خدمتیم. خانم شریفی هم من صدا ندارم اگه شما صحبت میکنید. مشهد شماره مطبشون رو ندارم، تو سایت زیتب اصلا جستجو بکنه دکتر سید موسر رضا حسینی، مطبشون ابن سینای 7، مشهد ابن سینای 7، دکتر سید موسر رضا حسینی، قیافش هم از من طلبگی تره. سایت زیتب نوبت اینترنتی میده و رأس هفت و صبح هم بعد رفت تو سایت، هفت و یک دقیقه پر میشون نوبتاش. بلد نیستم درمان شاقی. خب خانم شریفی فهمدن نمیدم چرا اجازه دستی به میکروفون بهم نمیده. خب خیر ایشالله. خانم حبیب سادات میرحسینی عرض سلام و ادب. خانم همتی فهمیدم واسه من سوال خارج از دست بپرسم اگر اجازه آخر جلسه باشه. البته الان آخر جلسه است دیگه. خانم سیا فهمیدم در مورد معراج پیامبر پرسیده بودن. آها به به، یادم بچه که بودم شاید 13-14 سال، یه بزرگواری 5 شب اومدن رفسنجان شهر ما، نمیدونم مناسبت چی بود 5 شب داستان سفر معراج پیامبر رو ایشون سلسله وار برای خیلی به من چسبید. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. بله کتابم درباره سفر معراج پیامبر، مشاهدات ملکوتی پیامبر با ملائکه‌ای که دیدار داشتن، گفتگوهاشون، چیزایی که از اون بالا دیدن هست، خوندنی هم هست حقیقتا. فرمودن استاد درباره دل پاک فهمید دوباره مورد دوم رو بیشتر فهمید، با مثال ممنون میشم. مورد دوم همونی بود که استدلال فلسفی بود منظورتونه. بفرمایید. آن پاسخ معرفتیه. بله ببینید، به اون بنده خدا گفتم که شما منظورت از دل که میگی دل پاک باشه، منظورت رود و معده است میگی پاک باشه، یا نه منظورت اندیشه ها، افکار، باطن؟ گفت خب مشخص دیگه، منظور اندیشه و افکار نه که رود و معده. خب حالا در واقع شما وقتی میگی دل پاک باشه ظاهر مهم نیست، ترجمهش این میشه اندیشه ها و افکار پاک باشه، ظاهر مهم نیست، یعنی ظاهر به اندیشه و افکار ربط نداره. درست؟ ایشون برای توجیه رفتار ظاهریش که بدحجابه داره استناد میکنه به یک اندیشه، که اون اندیشه چیه؟ میگه دل پاک باشه، یعنی اندیشه پاک باشه، ظاهر مهم نیست. دقیقا ضد اون رفتارش، زد و گفتارش داره به یک اندیشه استناد میکنه که اون اندیشه چیه؟ ظاهر به باطن ربط نداره. یکم دقت میخواد تا همچین واضح بشه. فرمودن سفر معراجی پیامبر با بدن مثالی بوده، تا یک جایش تو هر مرحله‌ای با بدن همون مرحلهشون بوده، تو عالم برزخ با بدن بوده، تا اینکه رسیدن به جایی جناب جبرائیل که همراه ایشون بود فرمود یا رسول الله از این مرحله خودت باید بری، من یک قدم اضافه تر بیام میسوزم. احسن، دست شما در نکنه رئیس کل، برای من چای آورد. به 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 به، هر کی چای عوض کرده خوب توجه بکنه، من تلاش میکنم با احساس میکنم. بله اینم از این. زنده باشین خانم سیا، ممنون. فهمیدن زمان رو بفهمه در عالم برزخ چه تعریفی داره. عالم برزخ هم زمان داره ظاهرا، مثل دنیا روز و شب داره، گذر زمان داره، و کلا زمان در بستر تغییرات جسم معنی پیدا میکنه. خب اونجا هم هست دیگه، منتها از سنخ زمان دنیاست، روز و شبش دقیقا مثل روز و شب دنیاست، اینها اینجوری نیست، یه تفاوت هایی داره. بله زنده باشین استاد، یه کلیپی از بعضی روحانیون ضد فلسفه پخش شده ببینم. آها پخش شده که با عدله یزار منطقی علام اصفهانزاده رحمت‌الله علیه زیر سوال میبرن و به قول خودشون کفرشون سوال کنن از صحبت ها و نظرات خود ایشان، چطور میتونه پاسخ این سوال شبهات رو داشته باشه؟ خب خدا خیرتون بده، این مطلب رو فرمودید، بسیار ممنونم خانم بخیاری. ببینید یک مکتب فکری هست در حوزه های علمیه معروف مکتب تفکیک، بزرگانشون خیلی هم آدمای اخلاقی بزرگوار برای خود بنده بسیار محترم، با بعضی از این عزیزان رفاقت نزدیک داریم، ارتباط داریم، رفت آمد داریم. اینها منتها بعضی ها بی اخلاقی میکنن و ناجوانمردی میکنن، پاسخهاشون هم داده شده، نمیخوان قبول بکنن، نمیخوان قبول بکنن، حاضر به مناظره مستقیم هم نیستن، یعنی این مردونگی رو نمیکنن که مستقیم بیان. خب حضرت استاد وکیلی یه جلسه حدود 2 سال پیش برگزار کردن مسجد امام صادق پاسخ به شبهات مخالفین عرفان. یک عده از این بزرگواران مکتب تفکیک اومدن تو اون جلسه نشستن، همه این سوالات هم پرسیدن که آقای حداد گفته که چون این سگ خداست، محی‌الدین همچی حرفی زده، آقای حسن‌زاده اینجوری گفته، علامه تهرانی اونجور گفته، این کفر، اون شرک، اون الحاد، این اینجوری، اون اونجوریه. آقای وکیلی هم جواب دادن، خیلی منطقی، خیلی منطقی، علمی. صوت جلسات هست، حالا اگه عزیزان کسی مبتلا هست به اینجور شبهات به همون مسئول گروه اطلاع بدن، من توی ایتا بفرستم برای ایشون و ایشون در اختیارشون قرار بدن. توی سایت استاد وکیلی هم جستجو بکنید باز پیدا میکنید پاسخ به شبهات مخالفین عرفان mhva.ir. یکی از شاگردای ایشون آقای محمد علی خودش در شبه طلب اولمپیاد فیزیک بود، یه نقطه خیلی عجیب غریب و طلب شد، ایشون هم یک کتابی نوشته با عنوان مک پاسخ به شبهات مخالفین عرفان، اینم خیلی مفصل و خیلی دقیق. خب پاسخ هم ندادن و پاسخ ندارن که بدن حقیقتا، منتها اونی که عناد داشته باشه باز کم لطفی میکنه. ولی غالبا این عزیزان مکتب تفکیک اهل ادب، اهل احترام، بعضی هاشون من اسم نمیارم، حقیقتا بی ادب، حقیقتا حتاک، حقیقتا ناجوان مرد، بله و همین دیگه. حالا از این طرفش هم هست بعضیا بی ادب و نادون و بچه‌ایه، من خیلی عذرخواهی میکنم از این تعبیر، یک بچه‌ای جوجه طلبه‌ای تو یک جایی گفت مثلا جعفرک اینجوری گفته، گفتیم جعفرک کیه؟ خیلی عذرخواهی میکنم، من معذرت میخوام از این تعبیر. گویا همین سیدان دیگه، گفتیم بچه جان خجالت بکش، آیت الله سیدان عالم بزرگ مشهد، احترام داره، عزت ایشون عزت اسلامه، تقویت ایشون تقویت اسلامه، این چه طرز حرف زدنه؟ هرگز، خدا رحمت بکنه مرحوم علامه تهرانی رو، این جریان رو. خب آقای سیدان، حالا از این که نمیدونن، ایشون یکی از بزرگان مکتب تفکیک توی مشهد هم. یا آیت الله مکارم توی خم دیگه بزرگ مکتب تفکیک تو کل کشور، الان تهران الاندار این عرفان و فلسفه، الاندار و آقای جوابی و آقای نهجت خیلی رایش احترام خواهد بودن، آقای نهجت که مشهد هم خطوش منزل ایشون بود و علامه حسن‌زاده همینجور، خدا را شهید چمران، شهید مطهری، 7 سال آخر عمر شاگرد ایشون بود. کار ندارم، یک نفر نوه ایشون برای من نقل کرد که یکی جلوی ایشون گفت آقا مروارید اونجوری گفت، فوری پریدم تو حرفش، مرحوم علامه تهرانی فرمودن حضرت آیت الله مروارید عالمه، ایشون هم آیت الله مروارید هم رحمت الله علیه از بزرگان مکتب تفکیک بودن، یعنی ضد فلسفه و ضد عرفان، منتها بسیار با تقوا، بسیار اهل ورع. و حتی شنیدم از یکی از نواهای علامه تهرانی فرمودن که آقا بزرگ فرمودن که مرحوم آیت الله مروارید به حقیقت توحید رسیده بود، حالا اسمش هرچی میخواه بزن، ایشون به حقیقت توحید رسیده بود. یعنی چقدر انسان باید رو متاسفانه دیگه ایتران میکنن. بله خیلی هم خوب، بعضی میگن فلاسفه بیان بگن حدیث معراج و انسان چطور میتونه با عقل توضیح بده، خب اتفاقا با غیر عقل قابل توضیح نیست، وگرنه با مباحث حکمت متعالیه که ما هم تو مباحثمون حالا خیلی مختصر دیگه بیان کردیم. یه تیکه همین آخرای دوره معادشناسی اضافه کردیم، نمیدونم رسیدین یا نه. مثال میذارم تو فکرتون تصور بکنید یه نفر از مثلا کتاب باز میکنه سیراب بشه. خب اون مثالا رو که بیاریم، یعنی اتفاقا عقل میتونه توضیح بده، غیر عقل نمیتونه. بله. راه تشخیص اعتباریات از هیئت. یک جمله خیلی مختصر بخوام بگم، اعتباریات ساختنی هن، حقیقت بودنیه. بعضی از مفاهیم بودنی هن، بعضی از مفاهیم ساختنی هن. مثلا ملکیت، ملکیت یه چیزی نیست که شما ضربین بگه بگم ملکیت رو پیدا کردم که یه چیز مالی یه نفر باشه. اون ماله، مثلا لیوان، مثلا لیوان هست، من هستم، مال من، این مال رو، مال من رو ملکیت نشون بدین، ضربین بگیر نیست، ملکیت رو ساختیم. حقیقت بودنیه، ملکیت ساختنیه، اعتباریات ساختنیه، حقیقت ها بودنیه. اینم یه توضیحاتی. آقای رائفی پور انسان بسیار باسواد و دانشمندیه، خانم گرجی‌نژاد فرمودن، و من توصیه میکنم سروران عزیز مطالبیشون استفاده بکنید، حقیقتا آدم اهل مطالعه و باسوادیه. البته مثل هر انسان خطا داره، ایشون هم گاهن یه خطا دارن، چون اخلاق عقل فلسفی که کار نکردن، چه جایی اشتباهاتی دارن که حالا ما بسای طلبگی خودمون گیر میگیم، ولی در کل قابل استفاده است ایشون. خانم همتی، زمین تخت چه ربطی داره؟ ببخشید، منظورت هم نظریه فیزیکی زمین تخته یا گنبد آسمون؟ تو چه بحثی؟ اصلا نمیفهم منظورتون دقیقا چی، یا ربطش به مباحثی که مطرح شد. خانم تاری، کدوم سوالتون؟ سوالتون بیزمت دوباره کپی پیست بکنید بیاد بالا. یکی سوالی خانم سیف، فکر کنم دیر اومدین، عرض کردیم نه، این بدن مادی ما تو قیامت ساخته نمیشه. تو قیامت تمام بدن ما در تمام لحظات عمرمون حاضره، با تمام زمانهاش، نه تنها ما، تمام موجودات. اون بدنی که ما تو بهشت یا جهنم خدای نکرده باید زندگی میکنیم، یه بدنی برایند تمام زندگی دنیایی ما. خب خانم امتی، اون نظری زمین تخت مال دوره بطلمیوس بود. ناجوان مردانه این غربیا میگن از زمان هیئت کوپرنیکی و کپلر حدود 2 قرن پیش، اینها اومدن نظریه کروی بودن زمین و چرخش زمین به دور خورشید بیان کردن و علم نجوم رو نجات دادن. دروغ اندر دروغ. کتاب، یک کتابی هست آقای جورج سالیوان، همچین اسمی، تاریخ علم. ایشون تو کتابش با اسناد مفصلی میاد میگه که اینقدر ما غربی ها دروغ گفتیم و خیانت کردیم با تاریخ علم که مخاطب اینجوری بهش القا میشه که گویا از زمان بطلمیوس تا زمان کپلر و کوپرنیک یک دره عمیقی وجود داره تو دره تاریک، هیچ کس نجوم کار نکرده، نفهمیده، یه مرتبه اومده نجات داده، در حالی که فصل اول کتاب کوپرنیک اصلا عربیه و تمام اینها استفاده از نجوم ابو ریحان و ابن شاطر و البرادی، همچین کسی، یه اسم دانشمندی که بعد میگه ناجوان مردانه اینها رو آروم آروم حذف کردن و تمام اینها رو دانشمندان و مسلمان داشتن و فلان و اینها. بله، من اجازه بودیم بیارم. خانم یا آقای ناظری فرمود استاد، وقتی علامه قاضی میتونستن جسم خودشون رو در 2 مکان حاضر کنن، یعنی بلا تشبیه مثل جادوگران دوران حضرت موسی در تصورات طرف مقابل تصورگره در درسان طرف مقابل تصورگره، یا میشه جسم ایشون رو در 2 مکان در یک زمان لمس کرد؟ بله، میشه جسم ایشون رو در 2 مکان در یک زمان لمس کرد. بله بله، میشه لمس کرد. بله، نفس اینقدر قویه نه تنها 2 تا بدن، 10 تا بدن رو همزمان تدبیر میکنه. همین بدن مادی رو داره از ملکوت فریم به فریم تنفیذ میشه. خب اونجا از ملکوت تو 10 تا بدن تنفیذ میکنه.
بله بله. حالا تو این مشهدش هم آدم های صاحب نفس میشناسن از این کارا میکنن، چه برسه به خدا رحمت کن آقای قاضی. قسمت اول دلت پاک باشه رو فرمودن، اگه میشه یه بار دیگه توضیح بدید. عرض کردیم اگر اینجوریه میگن خب دلت پاک باشه پس ظاهر مهم نیست، پس آرایش نکن، رژ لب و عمل جراحی زیبایی و دلت، تو دلت زیبایی رو دوست داشته باشه، ظاهر که مهم نیست. عروسی هم میخوای بری، لباس عروسی و آرایش و از این کارا و کفش آنچنانی و اون نداشته باش، مهم اینه تو دلت شاد باشی، ظاهر که اهمیتی نداره، با همون لباس کارت برو. تو خونت هم مبل و دکورای عجیب غریب و چیزای تزیینات و اینا نصب نکن، مهم اینه تو دلت زیبایی رو دوست داشته باشه، ظاهر که اهمیتی نداره. بله خیلی هم خوب. این میگه سلولاش چجوری میسازه، اینا برای ما یکم عجیب غریبه. الان دقیقا مثل ایمونه، من به شما بگم تو ذهنتون یه گل بسازین، حالا بگم تو ذهنتون دوتا گل بسازین، یا مثلا بچه تون تصور بکنین، مثلا الان یکی از بچه هم تو ذهنم تصور کرد، حالا تو ذهنم اون بچه رو تبدیل به 10 تاش کردم، 10 تا کنار هم تموش. به همین سادگی جلسه خانم رستم یا تمومه الان دیگه، مشهد هم با اجازتون نزدیک اذانه. بله خانم کریمی، بدن مادی انشاء میکنه، ماها عالم هستی رو محدود به جدول مندلیوف میبینیم، یکم برای ما عجیب غریبه ولی این نیست. دقیقا مثل ما تو ذهنمون چجوری خلق میکنیم، اونا تو ذهنشون تو دنیای مادی این کار انجام میدن. خانم شریفی فرمودن استاد فرمودی توضیحات متفاوتی که در مورد قیامت داده شده مجاز، راستش با این حرفتون شاکلی زمین در مورد مواد قیامت به هم ریخت، یعنی مثلا توصیف بهشت و جهنم و آتش در جهنم هم. نه خواهرم ببین اینا هست، ولی آیا آتشش از جنس آتش دنیاست؟ نه، حتی مثلا فرمودن جهنم تاریکه، خب آتش دنیای نور داره. یا مثلا میگه ید الله مع الجماعه، ید الله فوق ایدیهم، یا خداوند بر کرسی نشسته، خب اینها مجازه، اینها به یه زبانی بیان شده که ماها درک بکنیم، چون ماها مادی نگریم، با یه زبانی بیان شده که ما درک بکنیم. آتش داره، اما یا این آتشه حرارتش هم اینه؟ نه. یا مثلا عذاب قبر داریم، فشار قبر، آیا به این معناست که این بدن ما اون بتونهای سیمانی که دور بدن میذارن اینا فشرده میشه یا نه؟ فشار قبر میگن یعنی فشار عالم قبر، خب فشار عالم قبره، این میشه مجاز، یعنی دقت داره خداوند با زبانی بیان فرمونده که ماها درک میکنیم. بله خانم از دهخان ممنون از لطفتون، ممنون از لطفتون. فرمودن وقتی یه بدن رو صاف چطوری از بین میبردش، دفع و خاک سپردن نمیخواد اون بدنه، کما این که شما تو ذهنت دو تا لیوان تصور کن، یکیش از بین ببر، از بین رفت دیگه، تو ظرف خودش موجود بوده بعدم از بین رفته. بله بله. از امام صادق علیه السلام فرمودن من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همهی جعل الله تعالی الفرق بین عینه و شد تا امره و لم ینل من دنیا الا ما خصم الله الله و من به به اکبر همهی جعل الله الغنا فی قلبه و جمع له و به به. چقدر زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا، خدا خیرتون بده، چقدر این روایت زیبا بود، چقدر زیبا بود، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. دوستان عزیز خسته نباشین، خسته نباشین، خدا قوت. خیلی خوشحال شدیم، لذت بردیم از گفتگوی با شما. انشالله سالم باشید، انشالله تو مسیر پیاده‌روی 40 زیارتتون بکنیم، مشهد امام رضا علیه السلام زیارتتون بکنیم، غرق در عشق خدا باشیم، برای بنده روسیا هم دعا بکنید. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه، ختم به شهادت بکنه، محبت خودش تو دل ما بیشتر بکنه. انشالله. خدا حفظتون بکنه عزیزان، به خدای مهربون میسپارمتون. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.